بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در بحث گوگل بین الملل اسلام رسیدیم به بخش چهارم، اسلام و جامعه بین المللی. این بحث با توجه به اون ویژگی که در مورد اسلام هست، که اسلام یک دین جهان شمول هست و همه افراد را در همه زمانها شامل می شود، این یکی از مهمترین ویژگی های دین اسلام است. جهان شمول بودن دین اسلام و محدود نبودن آن و محصول نبودن آن به زمان و مکان خاص. لذا این جهان شمول بودن یا این جهان گرایی یک سلسله ویژگی هایی دارد که در متون دینی و اسلامی بر آن تاکید شده است. ایجاد جامعه واحد، عقیده واحد، قانون واحد، هدف مشترک واحد، عدالت همه جانبه و بالاخره حکومت جهانی واحد، اینها خصوصیات جهان شمول بودن دین اسلامه. این چی میگوییم دین اسلام دین جهان شمول هست؟ یه دلیلش همون خطابات قرآنی است. ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، خطابات قرآنی خطابات جهان شمول هست. مثلا ما در قرآن نداریم که یا ایها العرب، یا ایها القرشیون، یا ایها الحجازیون، بلکه خطابات قرآنی یا ایها الناس است، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس باشد. حتی افرادی که ایمان ندارند و در قلمرو اسلام نیستند، اونها را هم قرآن دعوت می کند یا ایها الذین آمنو، چه خوب خطاب به مؤمنین است. و چه یا ایها الناس باشد یا ایها الذین آمنو باشد، خطاب عام است. علاوه بر ما آیاتی در قرآن داریم، در صفحه 50 را از کتاب داشته باشید، این آیات مربوط به جهان شمول بودن دین اسلام است. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، یعنی هر کس دینی غیر از اسلام را اختیار کند از او پذیرفته نیست. آل عمران آیه 85 یا سوره فتح آیه 28 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا رسولش را به هدایت و دین حق فرستاده، لیظهره علی الدین کله، تا بر همه ادیان این غالب بشود، دین اسلام غالب. خب اگر دین اسلام جهان شمول نباشد، غلبه دین اسلام بر سایر ادیان که در این آیه از اون خبر داده بی‌معنا خواهد. آیه 158 سوره اعراف، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، الیکم یعنی به سوی شما، اونم جمیعا تاکید است، یعنی به سوی همه شما من فرستاده شدم. یا آیه 107 انبیا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را به عنوان رحمت برای جهانیان فرستادیم. خب این آیات قرآنی است که خطابات همگانی هست، خطابات عمومی هست. البته دعوت اسلام با منطق و عقلانیت، با معرفت و آگاهی است، نه کورکورانه و از روی احساسات. علاوه دلیل دیگر بر جهان شمول بودن دین اسلام این است که پیامبر اسلام در همون اوائل بعثت، در همون ابتدای بعثت نامه هایی را ارسال می کردن به سران کشورها، پادشاهان، سران کشورهای اسلامی و اونها را دعوت به آیین اسلام می کردن. والا بعضی می پذیرفتن، بعضی نمی پذیرفتن، اما در این حال این دعوت پیامبر همه سران و پادشاهان را به سوی اسلام، این دلیل بر جهان شمول بودن دین اسلام است. و الا جد دین اسلام، اگر دین اسلام جهان شمول نباشد، خب چه ضرورتی داشت که پیامبر اسلام به سران کشورها نامه بنویسد، اونها را دعوت به اسلام بکند؟ و این خصوصیتی دین اسلام است. گرچه خب حالا این تا به امروز تحقق نیافته و محقق نشده، در حد یک نظریه بوده است، در حد یک باور و اعتقاد اسلامی بوده است، زمینه فراهم نشده که این دین به صورت جهانی تحقق پیدا بکند. ولی ما با توجه مخصوصاً بله فرقه شیعه، با توجه به اون عقایدی که در مورد امر مهدویت دارد، در مورد امام زمان علیه السلام که حضرت ظهور می کنند و حکومت جهانی را تشکیل می دهند و زمینهش تدریجا فراهم می شود، زمینه تشکیل حکومت جهانی، در اون مدتی که ایشون در رأس حکومت هستند، حالا مدت حکومت اون حضرت هم از 5 سال تا 39 سال گفته شده است، چه مدت حکومت امام زمان علیه السلام. و بعد از اون حضرت که بعد ما اعتقاد به رجعت داریم که امامان، البته حالا همه امامان برمیگردن یا نه اون جای بحث است، ولی چند امام هستن به صورت مشخص و معین در جوامع روایی ما از اونها اسم برده شده. مثلا هست در روایات متعدد اولین شخصی که بعد از امام زمان علیه السلام میاد و این حکومت جهانی را عهده‌دار می شود و استمرار می بخشد، امام حسین علیه السلام، پیامبر اکرم و حضرت علی علیه السلام. بله هم پیامبر، هم امام حسین و هم بله حضرت علی علیه السلام به اسم در روایات وارد شده. حالا با هم کار نداریم، عالم رجعت یک بحث اعتقادی هست، خصوصیات عالم رجعت، کسانی که در عالم رجعت برمیگردن و خصوصیاتی که برای اینها هست، خب یه بحث کلامی است، معمولا در کتاب‌های کلامی از اون بحث می‌شود. ولی این دیدگاهی که شیعه دارد، تشکیل حکومت جهانی بر اساس همون جهان شمول بودن دین اسلام است. چون دین اسلام اگر دین جهان شمولی نباشد، ضرورتی برای تشکیل حکومت جهانی نخواهد بود. گرچه خب عملا این تحقق نیافته است، کشور واحد، جامعه توحیدی واحد، کشور اسلامی واحد که در اهداف اینا اشتراک داشته باشند، در برنامه ها اشتراک داشته باشند، ولی با توجه به اعتقاد شیعه این یک امر شدنی بلکه حتمی الوقوع و قطعی الوقوع است. و با توجه به وضعیت فعلی که اسلام به صورت جهانی تحقق نیافته، گرچه جهانی است ولی به صورت جهانی تحقق نیافته، خب جهان در این تقسیم بندی چه گفتند چه یا به کشورهای اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی تقسیم می شود، خب اون وقت ارتباط کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حقوق بین الملل اسلام مطرح شده است. وقتی چه اسلام به صورت جهانی تحقق نیافته، خب پس در همین جهان فعلی بعضی از کشورها دین اسلام را پذیرفتند عنوان بلاد اسلامی، کشورهای اسلامی و برخی از کشورها خب این آیین را نپذیرفتند، چه ما از اونها به بلاد غیر اسلامی یا بلاد کفر تعبیر می آوریم. از این جهت این بحث ارتباط میان کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی مطرح می شود و این تقسیم جهان به بله دارالاسلام و دارالکفر بر اساس این است که خب دین جهانی اسلام به صورت کامل تحقق نیافته. لذا بحث دارالاسلام و دارالحرب در حقوق بین الملل اسلام مطرح می شود. ایشون هم در این کتاب این بحث را مطرح کرده، دارالاسلام و دارالحرب یا دارالکفر به چه ممالکی گفته می شود و با چه ضابطه ای ما یک کشوری را به عنوان کشور اسلامی یا یک کشوری را به عنوان کشور غیر اسلامی یا دارالحرب توصیف می کنیم. چند نظریه است. یک نظریه این است که بگوییم دارالاسلام اون کشورهایی است که یک قوانین اسلامی در آن اجرا می شود، دو حکومت اسلامی است. با این دو تا ویژگی ما کشوری را کشور اسلامی می نامیم که مقررات حاکم مقررات اسلام باشد و اون جامعه تحت نظام حکومتی اسلامی اداره بشود. حالا البته منافاتی ندارد که در اون دارالاسلام یه اقلیتی که غیر مسلمان هستن اونها هم وجود داشته باشد، منتها تحت شرایط خاصی که از حقوق خاصی برخوردار هستن، تابع حکومت اسلامی هستن. اون شرایطی که در فقه گفته شده که یک غیر مسلمان چگونه در این کشور اسلامی میتواند زندگی بکند، با چه شرایطی و چه مقرراتی. خب اینجا وقتی میگیم دارالاسلام این دوتا ویژگی را دارد، چه مقررات و احکام اسلام، قوانین اسلام اجرا می شود، نظامم نظام اسلامی است. از اینجا تعریف دارالحرب یا دارالکفر هم به دست میاد. چه دارالحرب یا دارالکفر کشورهای غیر اسلامی اون کشورهایی گفته می شود که غالب ساکنان اونها غیر مسلمان باشد. چون غیر مسلمان هستن به تبع مقررات اسلامی و قوانین اسلامی هم در اون حاکم نخواهد بود و نظام هم نظام غیر اسلامی است، یعنی اکثریت غیر مسلمان هستند، حکومت غیر اسلامی است. چنین کشوری را ما کشور غیر اسلامی می نامیم یا به تعبیر فقهی دارالحرب. چون دارالحرب دارالاسلام یک سلسله احکام و آثاری دارد، ما باید ضابطه دارالاسلام و دارالکفر را بیان کنیم تا مشخص بشود با چه ویژگی هایی ما یک کشور را میتونیم جزء کشورهای اسلامی یا یک کشوری را جزء کشورهای غیر اسلامی ترقی بکنیم. این یه نظریه. نظریه دوم این است که دارالاسلام حتی به کشورهایی که غیر اسلامی هستند اطلاق می شود، مشروط بر آن که مسلمانانی که در اون کشور ساکن هستند بتونن آزادانه به وظایف خود و تکالیف شرعی خود عمل کنند. این هم دارالاسلام است. گرچه حکومت چیه؟ غیر اسلامی است. گرچه اکثریت مسلمانان نیست. ببینید در نظریه دوم قلمرو به دارالاسلام وسیع‌تر می شود نسبت به نظریه. در نظر اول میگن غالب مسلمان باشد، حکومت حکومت اسلامی باشد. در نظر دوم میگیم نه، شاید حکومت غیر اسلامی باشد، حکومت غیر اسلامی باشد. حالا اکثریت مسلمانان باشند یا نه، اکثریت مسلمانان نباشند، ولی اقلیت مسلمانان بتوانند به وظایف و تکالیف شرعی خود عمل کنند. این را ما دارالاسلام می نامیم. مثلا وقت کشور ترکیه اون وقتی لایک، حکومتشون حکومت لایک بوده است. اگر ما طبق نظریه اول بله دارالاسلام را تعریف کنیم، باید می گفتیم کشور ترکیه دارالاسلام نیست دیگه. چرا؟ چون حکومت حکومت اسلامی نبوده، حکومت لایک بوده است و مسلمانان هم خوب آزادانه نمی توانند. اما طبق این نظریه دوم نه، حتی اگر یک حکومت لایک باشد، غیر دینی باشد، ولی مسلمانانی در اون باشند که بتوانند به احکام و مقررات اسلامی عمل کنند، طبق این ما باید این کشورها را کشورهای اسلامی یا به تعبیر فقهی این بلاد را به دارالاسلام توصیف بکنیم. میگن در اواخر قرن 19 مسیحی درباره هندوستان، چه آیا هندوستان یک کشور اسلامی است یا کشور اسلامی نیست، اون وقتی که تحت اداره انگلیس بوده است، معذالک خب فقهای شیعه اعتقاد داشتند که چون تمامی احکام اسلام یا قسمتی از احکام اسلام در آن پیاده می شود، لذا ما کشور هندوستان را به عنوان دارالاسلام می نامیم. گرچه خب شاید اکثریت با غیر مسلمانان باشد، یا نه تحت حکومت و سلطه کشورهای غیر اسلامی باشد، اما وقتی که فرمانروای مسلمان دارد، قاضی مسلمان دارد، ولو به واسطه غیر مسلمان نصب می شود، ولی قاضی خودش قاضی مسلمان است و به صورت اجمالی ولو به صورت تفصیلی نه، احکام و مقررات اسلام در آن عمل می شود، این را ما می توانیم کشور اسلامی و دارالاسلام بنامیم. خب حالا در دنیای معاصر اون نظریه اول خب این منطقی تره، ولی با دیدگاهی که طرفداران اون نظریه اول دارن، عرض کردم که ما خیلی از کشورهایی که اونها را کشور اسلامی مینامیم باید از قلمرو به کشورهای اسلامی خارج بکنیم، چون کشورهای اسلامی که حاکمان غیر مسلمان داشته باشند ولی افرادی که در اونجا سکونت دارن مسلمان هستن و احکام اسلامی عمل میکنن، لذا ما در چنین مواردی بله چنین مناطقی را دارالاسلام مینامیم، ولی اونجا حکومت حکومت غیر دینی باشد و غیر مسلمان باشد. این هم یه نکته. باز یکی از عناوینی که در اینجا به کار برده شده است دارالعهد یا دارالهدنه، دارالعهد یا دارالهدنه. و وقتی یک کشور اسلامی مصالح خودش را در نظر میگیرد و میخواد با کشورهای غیر مسلمان ارتباط برقرار کند، خب اینجا میاد پیمان صلح و ترک مخاصمه را منعقد میکند. منتها اگر طرف قرارداد، طرف مصالحه یکی از ادیان رسمی باشد، یعنی پیرو یکی از ادیان رسمی باشد این طرف معاهده و قرارداد، مثل آیین یهود، آیین مسیحیت یا آیین زرتشت، این کشور را میگن دارالعهد یا دارالصلح. پس اصطلاح دارالعهد یا دارالصلح در اون جایی به کار برده می شود که کشور اسلامی با کشور غیر اسلامی، ولی کدوم کشور غیر اسلامی؟ اون کشور غیر اسلامی چه یکی از ادیان رسمی را پذیرفته است، مثلا یهود، آیین یهود، آیین مسیحیت یا آیین زرتشت. این کشورها را ما دارالعهد می نامیم. باز خودش یک سلسله احکام و آثاری دارد، دارالعهد یا دارالصلح. اما نه، اون کشوری که کشور غیر اسلامی است تابع هیچ یک از ادیان رسمی نباشد، یعنی نه اسلام، نه آیین یهود، نه آیین مسیحیت، نه آیین زرتشت، هیچ کدوم از این آیین‌ها را نپذیرفته باشد، ولی کشور اسلامی، فرمانروای کشور اسلامی با اونها قراردادی را ببندد، این را اصطلاحاً اون جاهایی که این قرارداد بسته می شود اونها را میگن دارالهدنه. دارالهدنه اسمان ما بله هی دو چشمه دارالهدنه. هدنه به معنای متارکه است دیگه، در لغت به معنای متارکه است، یعنی کشوری که با اون قرارداد ترک جنگ و نزاع و خونریزی بله قراردادش بسته می شود. و گاهی این دو را، یعنی دارالعهد را که در دارالعهد گفتیم طرف مقابل قرارداد پیرو یکی از ادیان رسمی است، و همچنین دارالهدنه چه طرف قرارداد تابع یکی از ادیان رسمی نیست، چین را دارالهدنه می نامیم. گاهی از این دو به دارالموادعه تعبیر می آورند، دارالموادعه یعنی کشورهایی که با دارالاسلام معاهده عدم اعتداء، عدم اعتداء یعنی عدم خصومت، عدم دشمنی، چنین تعهدی را داشتند و چنین قراردادی را بستند. یعنی این دارالموادعه این عمومیت دارد دیگه، هم دارالعهد را شامل می شود، هم دارالهدنه را شامل می شود. از این دو به دارالموادعه، وادعه یعنی اینها پیمان عدم تعدی و عدم خصومت و عدم دشمنی را بستند، چنین قراردادی را بستند. باز یکی از اصطلاحاتی که در اینجا هست دارالحیاد، باهای حسن، دارالحیاد. حیاد یعنی همون بیطرفی، این معنای لغویشه. کشورهایی که دارالحیاد این هست، کشورهایی که غیر اسلامی هستند ولی به صورت رسمی از جانب کشورهای اسلامی اینا بیطرف شناخته می شود. اینا بالاخره نه طرفدار دارالکفر هستن، نه طرفدار دارالاسلام هستن، نه از کشورهای اسلامی، نه از کشورهای غیر اسلامی بله طرفداری نمی کنن. این حالا در زمان خود پیامبر اسلام هم بوده است، دارالحیاد. بله مواده یا هر دو، یعنی هر دو را، دارالهدنه را و دارالعهد را دارالمواده میگه. مواده عمومیت دارد دیگه، جامعیت دارد، هر دو را شامل میشود. دارالحیاد، حیاد معنای بیطرفی است. اون کشورهایی که از دیدگاه کشورهای اسلامی اینا بیطرف شناخته میشود. خب چه کشورهایی دارالحیاد است؟ کشورهایی که یکی از این سه خصوصیات را داشته باشند. یک، رفتار محبت آمیز نسبت به مسلمانان. یک کشوری از کشور اسلامی طرفداری نمی کند ولی رفتارش خصمانه نیست، رفتار محبت آمیز است. ما داریم دیگه در صدر اسلام نجاشی پادشاه حبشه، نسبت به پیامبر و صحابه پیامبر چنین رفتاری را داشتند. چون اولین هجرت مسلمانان به کشور حبشه بود است و پادشاهش که نجاشی بود مسیحی بود، اما مسلمانان را پناه داد و با آنها رفتار نیکویی را داشته است. لذا پیامبر اسلام حتی وقتی که مسلمانان کشورها را فتح می کردند دستور دادند که به کشور حبشه مادامی که اونها متعرض نشده اند شما متعرض نشوید، چون بی‌طرف بوده است، بلکه بعد رفتارش رفتار محبت آمیز بوده است، متعرض نشوید. این یک خصوصیت. دو خصوصیت دوم ملاحظات نظامی است. یعنی گاهی یه مملکت، یه کشوری، یه منطقه‌ای وجود دارد که این مسافتش با دارالاسلام خیلی زیاده، دور از دارالاسلام است. امکان دسترسی به کشورهای غیر اسلامی ندارد. اینجا گفتند که حکومت اسلامی میتواند چنین کشوری را به عنوان کشور بی‌طرف معرفی کند، همون دارالحیاد، اون جایی که خیلی دور باشد، به گونه دور هست و بعد مسافت هست که اونها اصلا نمیتوانند طرفداری کنند از کشور اسلامی یا کشور غیر اسلامی، در امکانشون نیست به خاطر بعد مسافت. اینجا حاکم اسلامی میتواند این کشورها را به عنوان بله دارالحیاد یا همون بی‌طرف معرفی کند. نمونش گفتند که منطقه نوبه، سرزمینی در شمال شرقی سودان، در اوائل ظهور اسلام چنین بوده است که دسترسی به اونجا خیلی سخت بوده است و از طرف حکومت اسلامی اونجا به دارالحیاد معرفی شد. سه خصوصیت سوم رقابت‌های بین المللی. یعنی در مواردی داریم که رقابت میان کشورها موجب می شود که کشورهای اسلامی یک سرزمینی را به عنوان بی‌طرف اعلام کنند. مثلا مثال می زنم از جمله این موارد، اعلام بی‌طرفی کشور قبرس در سال 26 هجری به خاطر رقابت‌های بین‌المللی که وجود داشته است، کشور اسلامی و حکومت اسلامی می‌آید برای اینکه این بله مسئول از تعرض باشد، وقتی مسلمانان حمله می‌کنند یک کشور اگر دارالحیاد باشد، بی‌طرف باشد، مسئول از تعرض مسلمانان خواهد بود. این صرف نامگذاری چی نیست، عرض کردم این یک سلسله آثاری دارد. اگر یک کشوری دارالحیاد معرفی شد، مسلمانان حتی اگر جنگ و بله حرب را شروع کنند نمیتوانند متعرض چنین کشورهایی بشوند که از طرف خودشان به عنوان یک کشور بی‌طرف شناخته شدند. این را هم دارالحیاد یا کشورهای بی‌طرف می‌دانند. باز یکی از اصطلاحاتی که در اینجا هست دارالاعتزال. اعتزال در حدود اسلامی به معنای کنارگیری از جنگ است و در مورد اون سرزمین‌های صدر می‌کند که روابط خود را با مسلمانان نگه داشتند، نه دشمنان را تقویت میکنن، نه بر علیه مسلمانان شورش میکنن. این همون دارالحیاد است دیگه. منظور دارالاعتزال جدای از دارالحیاد نیست، چون اونی که نه بر علیه مسلمانان اینها اقدام میکنن، نه بر علیه کشورهای غیر اسلامی. در حقوق بین الملل اینا را همون کشورهای بیطرف مینامیم. این گونه گفتم دیگه، روشی که برخی کشورها به منظور برکنار ماندن از منازعات و کشمکش‌های بین المللی اتخاذ می کنند. نمی‌خوام وارد کشمکش‌های بین المللی بشم. اونتا بی طرفی در حقوق بین الملل اسلام دو صورت دارد، دو قسمه. یک بی طرفی دائم، دو بی طرفی موقت. اینا بعضی ها در حقوق بین الملل اسلام گفتن چه دارالحیاد یک کشوری که بی طرف هست، بعضی ها به صورت موقت هست، بعضی ها به صورت دائمی. دائمی کجاست؟ اونجایی که خطرات ناشی از تعارض میان کشورها را از طریق ایجاد کشورهایل کاهش میدهد، بر اساس معاهدات بین المللی که میان چند کشور بسته میشود و بالاخره اون کشور بیطرف هم در این اعقاد قرارداد خودش حضور ندارد و شرکت ندارد. مثل سوئیس دیگه، الان ما سوئیس را یک کشور بیطرف مینامیم. گاهی نه، بیطرف، بیطرف موقته. کشور بیطرفی است که موقت است، بیطرفی اون موقت. یعنی چه؟ یعنی در زمان جنگ، نه در همه زمان ها. بالاخره جنگ شرایط و قواعدی دارد. یک کشوری در زمان جنگ بر علیه اون کشور اسلامی اتخاذ موضع نکند و به مسلمانان ضرب نزند، از طرف کشور اسلامی این کشور بیطرف بر معرفی می شود. خب ما در قرآن آیه داریم در مورد اعتزال یا بیطرفی، این آیه که در سوره نساء هست، بله، آیه 90 سوره نساء، بله، آیه اینه: الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليه سبيلا. یه افرادی را، یه گروهایی را چه در نهای استثناء میکند از جنگ و مخاصمه، فهمد مجر اون افراد و قومی که با قومی پیمان دارند، که میان شما و اون قوم پیمان صلح، قرارداد صلح منعقد شده است و در صدد جنگ هم نیستند، نمیخوام با شما بجنگند، در صدد جنگ بر علیه شما ندارند، یا توان جنگ را، یه وقتی این است که توانش را دارند ولی در صدد جنگ نیستند، یه وقتی این است اصلا توانش را ندارند چه بیان با کشور اسلامی مقابله کنند. بعد در آیه فرما چه؟ ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، لسلطهم علیکم، اونها را بر شما مسلط میکرد، اما چون اونها خود را کنار کشیدند، نه با شما برمی جنگند نه با دشمن شما، اینها را شما نمی توانید متعرض بشوید. ببینید چه دارالاعتزال میگویند، دارالاعتزال از همین آیه گرفته شده. فإن اعتزلوکم، اعتزلوکم یعنی چه؟ یعنی جر کنار گیری بکنم، فلم یقاتلوکم، با شما نجنگند، و القوا الیکم السلم، به شما القا میکنند صلح و بر آشتی را، یعنی میخوان بگن ما آشتی داریم، ما با شما سر جنگ نداریم. خب این چه احکامی داره؟ شما چگونه با اینها باید برخورد کنید؟ قرآن فرماد فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خداوند قرار نداده برای شما به ضرر اونها سبیل، یعنی سلطه، یعنی شما نمیتونید برای اونها مسلط بشوید و به اونها متعرض بشوید و اونها را بله از بین ببرید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از تفسیر گمیه جریانی را نقل می کند در شأن نزول این آیه شریفه، این آیه که در سوره نساء هست، آیه 90، این روایت را نقل می کند که فرماید این آیه در شأن قبیله اشعث و بنی زمره نازل شده، این قبائل قرارداد بی‌طرفی منعقد نمودند. فضل ابن عباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است در ذیل این آیه فرمود آیه در شأن بنی مدلج نازل شد، چون چه این قبیله نزد پیامبر آمدند، به پیامبر مراجعه کردند و عرضه داشتند که سینه ما تنگی می کند، یعنی برای ما سنگین است، خلاصه اینکه شهادت بدهیم تو فرستاده خدایی، ما آمده ایم اعلان کنیم، زیر بار خلاصه نبوت پیامبر نمی رفتند، گفتند ما سنگین است بیاییم پیامبری تو را قبول کنیم، آمده ایم اعلام کنیم که نه با شما هستیم و نه علیه شما، با قوم خود همکاری میکنیم، نه با شما همکاری میکنیم نه با دشمنان شما همکاری میکنیم. این آیه نازل شد فَإِنِ اِتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ چه اگر اینا آمدن و چنان جیری کردن، گفتن نه با شما هستیم نه بر له شما هستیم نه بر علیه شما هستیم، نباید با اونها متعرض بشوید، نباید با اونها کاری داشته باشید. بنابراین اسلام کسانی که تمایل به جنگ با مسلمانان ندارن بر علیه اسلام توطئه نمی کنن، با دشمنان اسلام همکاری نمی کنن. خب اینجا یه قاعده کلی را بیان می کنن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا برای شما نسبت به آنها سلطه ای را قرار نداده و نمی توانید بر آنها مسلط بشوید. این راجع به اون بی‌طرفی موقت. یادش تمام منشون شروع شده، من دیگه بیام بعد مسائل نشه نفر داشته حالف لا آمد آی بگیریم آه هردم تحییر ایبتو قبلیدن آمد سم یلداش لاوادان بهسنی نیادش Thank you.